بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت ناشرین محترم. خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد که من بتونم در جمع دوستان باشم و بتونیم با همدیگه در زمینه‌هایی که بتونه هرچی بیشتر این تعامل رو به وجود بیاره و ما شاهد پرورش و خلاقیت کتاب‌های جدید، کتاب‌های بهتر با کیفیت بالاتر در سطح جامعه باشیم. سرکار خانم ایشیا فرمودن مدعوین از کسانی هستن که من میتونم به بیان دیگری بگم ناشران دلسوز، کسانی که دوست دارن توی زمینه‌های مختلف خدمت بکنن و تو شاخه فنی حرفه‌ای که معمولاً مخاطب‌های کمتری داره تو این شاخه کمتر ناشرین وارد می شوند، به دلیل اینکه هم کارش سخت تره و هم مخاطبش کمتره. و من دقیقا اطلاع دارم که بازار نشر چه وضعیتی رو الان داره و ناشرین به چه ترتیب دارن گذران امور می کنن. بنابراین لازم هست، ضرورت داره که ما بتونیم هم افزایی داشته باشیم و محتوایی رو ناشرین محترم بتونن تهیه بکنن که این محتوا برای مجموعه فنی حرفه‌ای قابل استفاده باشه و بتونه مورد استقبال قرار بگیره. از این رو تشکیل این گونه کارگاه ها میتونه بسیار مفید و کمک کننده باشه. از اونجا که بحث مربوط به حوزه سازماندهی محتوای کتاب‌های درسی خودش یک زمان گسترده رو میطلبه، من به منظور این که بتونیم راحت‌تر و سریع‌تر یه جمع‌بندی داشته باشیم در قالب این پاورپوینت مطالب رو خدمتتون ارائه میدم. مواردی رو که اینجا من خدمتتون ارائه میدم یه چهارچوبی هست که تقریباً برای تمام رشته‌های فنی حرفه‌ای صدق می‌کنه و یه ویژگی‌هایی در گروه صنعت داره. سمپلی رو که انتخاب کردم، نمونه‌ای رو که انتخاب کردم بیشتر مربوط به رشته الکترونیک هستش. ساختار کتاب درسی همونطور که آقای مهندس دورندیش و دکتر دورندیش فرمودند یک کتاب پنج پودبان یا پنج فصلی است که شما در روی جلد کتاب میتونید در این قسمت ببینید پودبان ها چه هستند و در این کتاب مثلا ساخت پروژه که ملاحظه میکنید پنج پودبان مختلف و مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی که مربوط به پای 11 هست ما در اینجا قرار دادیم، هر کدوم 5 پودبان یا 5 پیمانه دارن. خب کتاب های پای دوام گروه صنعت و گروه های دیگه معمولاً علاوه بر کتابایی که آقای مهندس تورندیش اشاره کردند مثل الزامات محیط کار، اخلاق حرفه‌ای و فناوری‌های نوین و موارد دیگه، کتابای کارگاهی دو تا کتاب هست که هر کدوم 8 ساعت به اجرا در میاد. و خب وقتی که یک کتابی به صورت 8 ساعته به اجرا در میاد باید دارای محتوای غنی شده باشه و در این کتاب‌ها با 3 دیدگاه بهش توجه شد. یکی دیدگاه نظری، محتوای نظری مورد نیاز، یکی دیدگاه عملی، محتوای آزمایشگاهی و کارگاهی، و یکی دیدگاه مربوط به نرم افزاری و شبیه سازی. این دیدگاه ها رو شما در تمام کتاب های درسی ملاحظه می کنید. در کتاب پایه دهم 2 کتاب داریم ما در رشته الکترونیک، در کتاب رشته‌های دیگر هم همین کتاب رو با نام‌های دیگری داریم و به همین شکل سازماندهی شده، منتها در رشته‌های دیگر محتواش کاملاً متفاوت و مرتبط با رشته هستش. و در پایه 11 هم عیناً همین حالت رو داریم که شما 2 کتاب رو ملاحظه می‌کنید و در پایه 12 هم باز به همین ترتیب شما 2 کتاب دارید. در پایه 10 یک کتاب دانش فنی پایه داریم که من فراموش کردم در اون قسمت خدمتتون عرض کنم. در پایه 12 هم یک کتاب دانش فنی تخصصی داریم که محتوای مورد نیاز از دید نظری و نرم افزاری رو برای مجموعه تشریح میکنه و در اختیار دانش آموزان و هنرجویان قرار میده. به این ترتیب شما عملا علاوه بر سری کتاب هایی که اشاره کردن آقای دوراندیش، برای هر پایه جمعاً 8 کتاب درسی داریم که پایه 10 3 کتاب تخصصی و پایه 11 2 کتاب تخصصی و پایه 12 هم 3 کتاب تخصصی. کتاب در فنی حرفه‌ای به صورت یک کتاب خالص و تنها نیست، به صورت یک بسته است. بسته ای که در اون کتاب درسی وجود داره، کتاب همراه هنرجو وجود داره، کتاب راهنمای هنرآموز وجود داره، فیلم وجود داره، نرم افزار وجود داره، پوستر وجود داره، دیتا شیت وجود داره و چیزهای دیگری که به فراخور نیاز هر رشته درش دیده میشه و مورد احتیاج هست در اونجا گنجونده میشه. حالا ممکنه شما در یه جایی نیاز داشته باشید به یک سری تابلوهای آموزشی گسترده که به صورت شبیه‌ساز سخت افزاری باشه، خب اون هم در این مجموعه گنجانده میشه. جزء بسته آموزشی باید باشه، اگر در نظر نگیریم جزء بسته آموزشی، بستمون کامل نخواهد بود. استعداد داشته باشید انجام یک کار بزرگی به این شکل برای تعداد رشته‌های ما که خیلی زیاد هم هست، کار ساده‌ای نیست و تیمی که این کار رو تقبل کرده سختی‌های بسیار زیادی رو تحمل کرده و تا الان تونسته خوشبختانه با یاری خداوند و همکاری مؤلفین کتاب‌ها و دست‌اندرکاران دیگه تا اینجا اینو به ثمر برسونه و امیدمون این است که در پایه 12 هم ما بتونیم این موضوع رو بهش برسیم و نهایتاً بعد بیایم در فرایند بازبینی نگاه بکنیم که چه کاری باید انجام بدیم که بتونیم کیفیت بخشی بکنیم و بتونیم اون اهداف تعریف شده برسیم. سوالی که در ذهن همه ما پیش میاد که چرا ما اومدیم یک چنین مجموعه تلفیقی رو تدوین کردیم؟ چراییش رو من در چند تا جمله اینجا آوردم. معمولا وقتی یادگیری توأم با کار عملی و نرم افزاری و دانش نظری باشه بهتر اتفاق میفته و ما طبیعتاً این رو میدونیم و میبینیم. وقتی که میخوایم حالا کار آشپزی رو اگر یاد بدیم به دانش آموز یا به هر فردی، اگر نظری و عملی و نرم افزارش توأم باشه، اون سریعتر این موضوع رو میتونه یاد بگیره و عملا پیاده بکنه. در کتاب درسی ما که نمونهش در اینجا وجود داره میبینید، کار عملی وجود داره، مواردی مثل جستجو کنید، ایمنی، مواردی مثل اینکه فکر کنید، تحقیق کنید. این تحقیق به معنی اون ریسرچ گسترده ای که در ذهن همه ما هست نیست، بلکه این تحقیق در واقع یک بررسی یک موضوع کوچک هست از دیدگاه مؤلفین کتاب های درسی و از دیدگاه اصخایی میکنم و از دیدگاه کسانی که کتاب رو تدوین کرد و کارشناس های مربوط. بنابراین وقتی که ما به دانش آموز میگیم که برو در مورد نرم افزارهایی که متشکل، نرم افزارهایی که میتواند این آزمایش رو شبیه سازی بکنه، پژوهش کن. این یه پژوهش اونطوری نیست که بیاد اون مسئله تعریف کنه و بره سراغش کلی داستان داشته باشه، بلکه این باید بره بگرده در فضای مجازی، در بازار نشر، در جاهای مختلف ببینه در اون مورد چه چیزی وجود داره و بعد که اینو شناخت میتونه استفاده بکنه و این همون لینک یا پیوندی هست که ما میتونیم با بازار نشر برقرار کنیم و بازار نشر دیگه نباید منحصر به کتاب باشه، بلکه اینجا باید نگاهش به بسته آموزشی باشه. کار عملی وجود داره در کتاب‌های درسی ما هم تو که عرض کردم که کتاب‌ها رو میتونید از سایت پالگاهی که داده‌های کتاب‌های درسی دانلود کنید و دریافت کنید و ببینید چه محتوایی داره. معمولا ناشرینی که تو این زمینه کار میکنن این رو میرن دنبالش هستن، خودشون هم گاهی تماس میگیرن با ما. ما مثلا در فرایند نهایی کار هستیم، با مجوزی که از سازمان میگیریم مثلا پی دی افش رو در اختیار اونها قرار میدیم. بحثی که توی کتاب‌های درسی بیشتر باید بهش توجه بشه و توی آموزش باید بهش توجه بشه، که در واقع توی فرایند آموزش به خصوص آموزش‌های غیر از آموزش فنی حرفه‌ای خیلی مغفول مونده و گم شده. بحث مهارت‌های محوری هست، مهارت‌های غیر فنی، نان تکنیکال‌ها یا کور اسکیل‌ها. اینا چی هستن؟ این همون موضوعی است که ما در جامعه خودمون به عینه داریم می‌بینیم که وجود نداره. برای مثال مسئولیت پذیری، برای مثال رعایت بهداشت و ایمنی، برای مثال رعایت حقوق دیگران و موارد زیادی که خودش کتاب‌های زیادی داره در اخلاق حرفه‌ای و کتاب‌هایی که به صورت موازی برای این تدوین شده، این موارد آموزش داده میشه. ولی آموزش تئوری و نظریه این مطالب میتونه لازم باشه اما کافی نیست. چرا؟ چون باید عملاً وقتی که شما میخوای بحث مسئولیت پذیری یک دانش آموز یا هنرجو رو مورد بررسی قرار بدی، باید اینو پایشش کنیم. یعنی باید فرض کنیم که تو ارشد کارگاه هستی، باید این نظم رو در کارگاه کنترل کنی، وسایل بچه ها رو بدی، مسائلی از این قبیل. این رو باید معلم پایش کنه، ببینه این آیا این مسئولیت پذیری رو فقط به خاطر ترس از اینکه نمره بگیره یا نگیره داره، یا اینکه نه واقعا مسئولیت پذیر شده، یا به عبارت دیگه بدون اینکه ناظری وجود داشته باشه آیا رعایت میکنه یا نه. یعنی چیزی که الان ما تو جامعه ما میبینیم ساده ترین چیز رانندگیه، که تا پلیس نباشه بلافاصله یا چراغ دوربین نباشه بلافاصله تخلف میکنن. اگر این حالت به وجود بیاد در جامعه ما که همه قانونمند بشن، اون خیلی از مسائل ما حل میشه و اینو ما تو آموزشمون باید تقریبا میشه از کلاس اول ابتدایی، حتی قبل از اول ابتدایی، حتی در دوران مهد کودک باید اینو ببینیم. بنابراین این تغییر علتش این بود که بتونیم به اون سمت بریم، یعنی به سوی بریم که بتونیم انسانی تربیت کنیم که این انسان بتونه علاوه بر کارآمدی، توانمندی لازم رو از نظر مسئولیت پذیری، از نظر احساس همدردی، از نظر حس همکاری و مسائل دیگه داشته باشیم. خب ارزشیابی چجوری انجام میشه؟ چیزی که ناشرین به دنبالش هستن، چون ارزشیابی های مقدار زیادی ما رو کمک میکنه به اینکه چه محتوایی رو بتونیم تهیه کنیم برای اون هنرجو. ارزشیابی خب بر اساس فعالیت های دانشی و مهارتی و نگرشی اجرا میشه. خب دانشش معلومه، نظری، مهارتی هم کارهای عملی و نرم افزاری و غیره است. نگرشش هم در واقع همون موضوع میشه گفت تعهده که در مملکت ما به نام تعهد میشناسیمش، یعنی طرف مسئولیت پذیره، نه به صورت سوری و لفظی و شعاری، بلکه به صورت واقعی وقتی که یک کارفرمای حضور نداره، اون کارمند زیر دست، کارشناس زیر دست، آیا با مسئولیت خودش کار رو درست انجام میده یا نه، یا حالا اون نیست بذارید بگذره تا ببینیم چه میشود. به این ترتیب در ارزشیابی ها هم این دیده شده و یک چارچوب براش تعریف شده. خود این چارچوب نیاز به بحث داره، نیاز به گفتگو داره، در اینکه بشناسینش که اگر یه وقتی ضرورتی داشته باشی در ارتباط با ارزشیابی میشود کارگاه خاص دیگری رو پیش بینی بکنن که دوستان بیان و با متخصصین اهل فن در این مورد بشینن و ببینن چه شکلی میشود این ارزشیابی رو دقیق بشناسن که بر مبنای اون بتونن کتاب ها رو تألیف بکنن. یه صلواتی خط بفرمایید. خب اشاره کردن حافظه محوری دیگه در کار آموزشی دنیا وجود نداره. یعنی شما وقتی که البته فناوری هم داره اینو به ما میگه، یعنی شما هر اطلاعاتی که میخوای میتونی به راحتی از فضای مجازی به دست بیارید. ولی آیا این مسئله اینه که هیچ چی نباید حافظه محوری باشه؟ یعنی هیچ چیز ما نباید داشته باشیم به لحاظ اینکه با حافظه بسپره؟ خیر، جوابش اینطوری نیست. ما مبانی و اصول و شایستگی های پایه فنی رو باید داشته باشیم و بلد باشیم. اگر دانش آموزی نتونه ضرب ساده رو انجام بده در ریاضی، این توانمند نخواهد بود. یعنی بگیم اونم خب حافظه محوریه. نه. اگر لغات فارسی و ادبیات فارسی رو بلد نباشه، نمیتونه صحبت کنه، نمیتونه دو کلمه بنویسه، نمیتونه متن رو بخونه. اگر چنانچه اصول مربوط به فرمول رو در شیمی ندونه و نتونه اون المان هاش رو بشناسه، باز این نمیتونه کارش انجام بده. منظور از حافظه محوری چیزهایی است که به مرور زمان فراموش میشه و عملا هم در کار و فرایند اجرای ما کاربرد نداره، مثل دروسی که ما در دانشگاه خوندیم، هممون رفتیم دانشگاه خوندیم، خیلی از اون دروس رو عملا استفاده نمی کنیم، الان یادمون رفته، گفتن و تمام شده. چرا؟ ممکن بود بعضی از قسمتاش اگر تعدادی از ما میرفتیم تو زمینای مثلا طراحی کار میکردیم یا رفتیم کار کردیم اونو دنبال کنیم، ولی به صورت روتین نمیتونه باشه. به این جهت باید ما کتابی که تعریف میکنیم از حافظه محوری با این دیدگاهی که خدمتتون عرض کردم دور باشه. به همین خاطر کتاب همراه هنرجو تدوین شده که این کتاب همراه هنرجو دانش آموز میتونه سر امتحان ببره با خودش. این به این معنی نیست که همه اطلاعات ما تو اونجا بهش میدیم دیگه، اگر دو ضرب در دورم میخواد به دست بیاره اونجا این کارو بکنه، نه، یه محتواهای مورد نیاز، مثلا نمودارها، به عنوان مثال اطلاعات مربوط به دیتا شیت ها، جداولی که برای حالا کار برق، کار مکانیک، اطلاعاتی که مربوط به کارهای آشپزی، کارهای دیگر مورد نیاز هستش که نیازی به حفظ کردن اون مطالب نیست، اینا رو با خودش میبره سر جلسه امتحان و باید بلد باشه از اون استفاده کنه. مزیت این کار اینه که دانش آموز ما روش استفاده از منابع اطلاعات رو یاد میگیره. یکی از رویکردهایی که باید ناشرین بهش توجه بکنن تهیه چنین محتواهایی است که بتواند دانش آموز ما ازش استفاده بکنه برای بالا بردن مهارت‌های فنی خودش، که شما در خارج از کشور هم می‌بینید، مثلا جداول وسترمان هست، کتاب‌های دیتا شیت هست، کتاب‌های زیاد هست که نمونه‌شون ناشرین به صورت چاپ آفست و کپی به همون زبان اصلی، بعضی هم قسمت‌های اولش رو ترجمه می‌کنن در اختیار افراد قرار می‌دن که مفیده، بسیار مفید هستش. باز در اینجا یه اشاره‌ای هم داریم، ما پرورش استعداد و خلاقیت و نوآوری با استفاده از روش تعاملی در آموزش باید اتفاق بیفته. یعنی باید ما یه کاری بکنیم که دانش آموز ما تعامل بکنه. ما روش سخنرانی، کاری که الان من دارم برای شما انجام میدم و شاید کار درستی هم نباشه، ولی خب محدودیت زمان ایجاب کرده این کارو بکنیم، باید با طریق پرسش و پاسخ، از طریق فعال کردن ذهن دانش آموز، از طریق بارش فکری، از طریق ارائه فیلم، از طریق اجرای کار عملی. مثال یه خدمتتون عرض میکنم، دانش آموز ما یا هنرجوی ما وقتی وارد کارگاه میشه یه مبانی تئوری براش گفته میشه، بلافاصله در همون کارگاه 25 دقیقه برام وقت داد از طریق تحقیق کنید و فکر کنید و بحث کنید و جستجو کنید، میتوانید این مورد رو در واقع اجرا کنید که بعد در کتاب‌های ناشرین باید این موضوع وجود داشته باشه. این بحث این قسمت رو من به دلیل اینکه زمانمون کم هست خیلی سریع رد میشم. فعالیت ها میتونه در قالب اکتشاف باشه، بازی باشه، شبیه سازی باشه، تمرین و تجربه باشه. ناشرین میتونن تو این زمینه خیلی کار بکنن، یعنی در زمینه اکتشاف، بازی، شبیه سازی. نمونه هایی رو من اینجا آوردم که مثلا بازی و شبیه سازی، اکتشاف، تمرین و تجربه چه هست و چگونه میشود بهش رسید. و البته من حالا بگم اینجا اشاره کنم که 25 دقیقه به من وقت داده بودن، الان میگن 2 دقیقه دیگه فرصت داری، درسته این زمان، ولی من فکر کنم زمان رو دستم دارم، 10 دقیقه دیگه وقت دارم. آره شما زمان رو خیلی شروع کردی. بله چشم. هر شبت حضورتون در این قسمت ما اگر این کار رو بکنیم 90% بهبود شرایط خواهیم داشتیم. تعاملی رو گفتیم براتون، اینجا دیگه انواع روش هاست. البته این پاورپوینت اگه خواستن در اختیارشون بذارید دوستان داشته باشن، خواستن نگاه بکنن. نمونه های فعالیت ها رو اینجا داریم ما، من دیگه سریع ازشون رد میشم و در این قسمت چطوری فعالیت های تجربی رو به کار بگیریم. روش های مختلفی داره، مثل تطبیق فهرستا هست، مهارت ها رو چجوری به کار ببرن، از سطوح پایین تر به سطوح بالاتر بریم، به صورت خودکار مهارت‌ها رو از ترکیب دانش و مهارت و اعتماد به نفس انجام بدن و یافته‌های آموزشی رو به کار ببرن. اینا در واقع همونطور که عرض کردم در ارتباط با هر کدوم از این موضوعها یک کتاب نوشته شده، یعنی اگه شما خودت دنبالش، ولی در اینجا خیلی جمع و جور و خلاصه من براتون آوردم مثلا یه تیتر ببینید که چه اتفاقی میفته. مورد عملی آموزشی آزمایشگاه مجازی هست، خود آموزش عملی هست، ایفای نقش هست به صورت سناریو و نمونه‌هاشو باز در اینجا داریم ما، و مستاخهای دیگری هست که اینا رو من رد میشم ازش برای اینکه زمان بقیه دوستان رو در اختیار نگیرم. انواع بازی‌ها و شبیه‌سازی‌ها رو آوردیم که ناشرین میتونن تو این زمینه خیلی کار بکنن، جای فعالیت بسیار زیاد هست. این هم در واقع حرفه‌های یه سوالیه که از دوستان مطرح کردن که این از کجا اومده. من اجبارا اینو یه توضیح میدم. ببینید ما در دنیا بحث آموزشمون مبتنی بر حرفه است. الان آخرین استانداردی که تدوین شده ایسکو 2008 است که حرفه‌های مرتبط با اون رو در گروه‌های مختلف در سازمان پژوهش شناسایی کردن. در رشته حالا الکترونیک این حرفه‌ها وجود داره در سه سطح: سطح یک کارگر ماهر هستش، سطح دو کمک تکنسیان، سطح سه تکنسیان و تکنسیان ارشد سطح چهار، که اینها در واقع مجموعی هستن که دانش آموزان ما بعد از این که آموزششون رو دیدن به این حرفه‌ها متصل میشن. این حرفه‌ها مرتبط با مشاغلی هستن که در اینجا نمونه‌هاشو می‌بینید. برای حالا رشته الکترونیک من آوردم، برای تمام رشته‌های ما وجود داره. مثلا ویرایشگر صدا میتونه بشه. جالب اینجاست که در هر مقطعی از تحصیل حتی یک فوتبال رو که دانش آموز می‌گذرونه می‌تواند به یک شغل کوچکی در بازار کار مشغول بشه. به عنوان مثلا قطع شناسی رو که یاد میگیره، آزمایش قطع رو من رشته الکترونیک رو میگم که خودم به هم مربوط میشه، میتونه بره فروشنده قطعه بشه. یعنی این رو در واقع ما دیدیم. ما باید ناشرین باید کتابهای رو تدوین کنن که در این راستا بتونه به ما کمک بکنه. این هم در مورد مشاغل دیگه، اینا رو رد میکنم چون تعدادش زیاد هست، در اختیارتون قرار میگیره. خب اینا یه سری مشکلاتی داره. مثلا تدوین بازی و شبیه سازها گران از زمانبر عزم ملی میخواد، که یکیش همین کاریست که الان این کارگاهی که تشکیل شده اینجا به خاطر اینکه با اون سمت بتونیم بریم. برای اینکه این کار اتفاق بیفته ما میتونیم از نرم افزاری که وجود داره استفاده کنیم، از بازیایی که وجود داره استفاده کنیم با حفظ حقوق مؤلف. یعنی اگر ناشر یک بازی رو تهیه کرده، ناشر یک نرم افزار رو تهیه کرده، این نرم افزار ازش خریداری بشه توسط سازمان پژوهش، در اختیار هنرجوها قرار بگیره و یکم طراحی بکنیم. طراحی خیلی هزینه بره، طراحی هزینه زیادی داره و البته سازمان پژوهش باید وارد این بود بشه. یعنی باید از بود طراحی هم به این قضیه باید نگاه کنیم. حالا ما میگیم که کتاب‌های غیر درسی چه چیزایی باید داشته باشن. این در واقع ختم کلام هست. بایدهای ما اینه که منطبق با اهداف برنامه درسی و شایستگی‌های مورد نیاز باشه، در نهایت به اون شغل منتهی بشه و اتصالش بعد از اینکه مهارت‌ها رو یاد گیره به اون حرفه برسه که در این مجموعه شما ملاحظه کردید. دوم، کتابی که تایید میکنم بتونه اون شایستگی ها رو عمق بده، عمیق‌ترش کنه. یعنی اگر ما توی زمینه مثلا فرض کنید که در زمینه مونتاژ قطعات SMD آموزشی دادیم، حالا ناشر ما کتاب ما رو نگاه کنه بگه این آموزش اگر من این مورد رو براش کتاب تهیه بکنم، اون دانش آموز هنرجوی ما مهارت بیشتری کسب میکنه و میتونه بهتر به بازار کار متصل بشه. تو زمینهای دیگر هم همینطور. یه سری موارد دانش افزایی میخواد. دانش افزایی از این دیدگاه نه که ما بیایم تست تهیه کنیم، خلاصه کنیم کتاب درسی رو. متاسفانه برخی از ناشران ما میان کتاب درسی رو ناقصش میکنن. یعنی میان نکته‌هایش رو در میارن میذارن توی کتاب، میگن آها کتاب درد، این کتاب کمک آموزشی. نه، اون کتاب کمک آموزشی نیست. کتاب کمک آموزشی که الان در با این روی کرده جدید که شایستگی محور است میخوایم داشته باشیم، باید بتونه نیازهای هنرجویان رو از نظر دانش افزایی تامین بکنه. پروژه های اضافی یکی از کارهایی است که میتونید در کتاب براش تهیه کنید. 10 تا 15 تا 20 تا پروژه برای هر رشته میتونید تهیه کنید، کتابش رو در اختیار افراد قرار بدید. پروژه هایی که منتج به نتیجه عملی بشه، پروژه نباشه که جواب عملی نده. اگر جواب عملی نده یک کتاب که فروش بره دیگه بعداً قابل استفاده نخواهد و کسی نخواهد خرید. نرم افزار جدید رو معرفی کنید. از همه مهمتر اینکه حقوق مؤلفین و ناشرین رو رعایت کنیم. حالا چه چیزایی رو باید کتاب درسی نباید انجام بدن؟ از کتاب درسی کپی نکنن، خلاصه و نکته های کتاب درسی رو استخراج نکنن، این به درد نمیخوره، قابل قبول نخواهد بود. بارها من با سرکار خانم کیا بحث داشتیم روی این مسئله که نمیشود اینا رو پذیرو، و ایشون هم اینو دقیقاً از آن دارن که اینا در واقع نه تنها مورد ارتقای شایستگی نمیشه، بلکه موجب تضعیف شایستگی میشه. حل المسائل ندید بیرون آقای، حل المسائل تمام اون چه که ما زحمت کشیدیم بر باد میده. حل المسائل و پاسخ سوالات درسی رو ندید بیرون. اگر میخواید مسئله رو بهش بدید، مسئله غیر از مسئله کتاب باشه، یه نوع در واقع میشه گفت جهشی درش وجود داشته باشه، متفاوت با اون باشه، یک حرکت تازه تری در اون باشه که وقتی دانش آموزونی گرفت بتونه ازش استفاده کنه و یاد بگیره. مانع ابتکار، بروز خلاقیت و ابتکار در فراگیران نشه، یعنی بتونه ابتکار و خلاقیت فراگیران رو زیادتر. ما اینجا گفتیم آقا فکر کنید پاسخ این چی میشه. من به عنوان یک ناشر اومدم جواب اینو دادم، یعنی نذاشتم دانش آموزم هنرجوی من فکر بکنه. این در واقع اومده اون هدف هستی که ما داشتیم شایستگی محور بوده، اون از بین برده، میگه به اون نتونستیم برسیم. و باز تضییع حقوق مؤلف ناشرین کتاب درسی رو هم باز در اینجا نباید در واقع ضایع بشه. زمینی که از این طرف هم من این نگاه رو دارم که ما خودمون باید مراقب باشیم که خدای نکرده حقوقی از ناشرین محترم که واقعا قشر زحمت کشی در این کشور هستن و دارن خدمت فرهنگی میکنن ضایع نشه و موجب از بین رفتن زحمات اونا و از بین رفتن سرمایه اونا نشه. عذرخواهی میکنم مصدع شدم از اینکه مجبور شدم بعضی بخشا رو فشرده کنم، پوزش میخوام. امیدوارم که تونسته باشم مطالبی رو که مورد نیاز هست خدمتتون عرض کرده باشم. در هر صورت اگر باز پرسشی باشه یه چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستم، حاضرم در اون مورد هم اگر سوالی بتونم جواب بدم پاسخ بدم بهتون. سلامت خط بفرمایید.